الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وأنا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. برای وجوب جهاد که محل بحث ماست، یک راهی طی شد و عرض کردیم که از آیات قرآن، آیات متعدد قرآن به صیغه امر و غیر صیغه امر دلالت داشتن که جهاد واجبه. این بحث انجام شد و راجع به آیات قرآن فرمایشتم راجع به آیات قرآن که دلالت دارن بر وجوب جهاد بحث شد. یک راه دیگری هم به نظر بنده میرسه برای اثبات وجوب جهاد، و این راه از چند مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول آن است که بر حسب آیات و روایات ما بر مسلمان ها لازمه که عزت و عظمت خودشان را حفظ کنن، که هر شخصی بخواد تن به ذلت بده و وسائلی فراهم کنه یا وسائلی به وجود بیاد جلوگیری نکنه که به موجب ذلت شده مرتکب کار حرامی شده. یعنی حفظ عزت، ایجاد عزت و اقتدار برای مسلمان ها لازمه، و از دست دادن عزت یا انجام دادن کاری که موجب ذلت میشه حرامه. این مقدمه اوله. روایاتی، آیاتی در این زمینه. قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عز وجل فوز الى المؤمن امورها كلها فلم يحفظ اليه ان يذل نفسه. حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودند خداوند به هر مؤمنی اختیار داده که در کارهای خودش گام برداره، اما هرگز خداوند اجازه نداده که مؤمن کاری بکنه که به ذلت مؤمن منتهی بشه. ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها فلم يحفظ عليه ان يذل نفسه. این در کافی جلد پنجم صفحه 63. باز در تاریخ یعقوبی صفحه 67 قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا يحل للمؤمن ان يذل نفسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا يحل للمؤمن ان يذل نفسه. تاریخ یعقوبی صفحه 67. قال علی بن حسین علیهما السلام: ما احب ان لی بذل نفسه حمر النعم. ما احب ان لی به ذل نفسی حمر النعم. حمر النعم شتران سرخمو در میان عرب خیلی اهمیت داشت و اون را انفس اشیا می شمردن. شتران سرخمو، حمر النعم همینه. حمر جمع احمره، نعم چارپا، ولی اینجا مراد شتره. ما احبو ان لی به ذل نفسی حمر النعم. من دوست ندارم که تن به ذلت بدم حتی در برابر حمر النعم. یعنی شتران سرخمو را به من بدن که من یک لحظه تن به ذلت بدم، من قبول نمی کنم. قال علی بن حسین علیه السلام: ما احبو ان لی به ذل نفسی حمر النعم. من دوست نمی دارم در برابر تن به ذلت دادن، تمام شتران سرخمو را که به من بدن باز من دوست ندارم. در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 364 برای نمونه، حالا ما فقهای ما این مطلب به طور کلی قبول دارند که انسان نباید کاری بکند که ذلت برای انسان به وجود بیاد. هر مسلمان باید عزت خودش را حفظ کنه. در جواهر در جلد 28 صفحه 403 در کتاب وصیت شرح شرایع جواهر دیگه، شرایع داره که نباید مسلمان وصیت کنه کافر را وصی قرار بده برای تسلط به بچه ها و اولاد و اینطور چیزا. لا تجوز الوصیه من المسلم الکافر ولو کان رحمن. جایز نیست که مسلمان کافر را وصی خود قرار بده، هرچند اون کافر از خویشاوندان انسان هم باشه. و وقت صاحب جوی مال شرایع بود. جواهر در جلد 28 صفحه 403 میگه بلا خلاف کافر ریاض. چرا؟ یک کافر نمیتواند بر مسلمان مسلط باشه، چرا خداوند فرمودیم المؤمنونه بعضهم اولیاء و بعض. مؤمن بایستی ولایت امر مؤمن را داشته باشه، اما داشتن ولایت امر کسی بر کسی مستلزمان است که اون ولی نسبت به این تسلط داشته باشه، زیر بار تسلط غیر مسلمان رفتن ذلت. این است که ایشان میگن که چند تا آیه ذکر کرده. قال الله تعالی ویتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. هرگز مؤمنین کفار را ولی خودشان قرار دادن. ولی یک نحو سلطه بر مولا علیه داره و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. کسی که این کار را بکنه، خودش را زیر سلطه کافر قرار بده، از خداوند دیگه جداست و خداوند به اون عنایت نداره. این آیه آیه 28 از سوره آل عمرانه. و قال جل شأنه ایذن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند فرموده کافرین هیچ راه تسلطی بر افراد مؤمن نباید داشته باشند. آیه آیه 141 سوره نساء ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. صاحب جواهر میگه به این که بالاخره اجماعی است، علاوه این آیه و اینا دلالت دارن، بنابراین صحیح نیست، جایز نیست که مسلمان کافر را وصی خودش قرار بده. باز 28 وصیت در جلد 28 جواهر، جلد 28 جواهر صفحه 403 کتاب وصیت. باز این آیه را داره که الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. کسانی که کفار را اولیای خودشان اخذ میکنند، مؤمن را گذاشته کنار، کافر را اولیا قرار داده. آیا اینا در جستجوی عزت میباشند؟ طلب عزت بنانند. عزت از آن خداست و هرگز نباید مسلمان زیر بار ذلت کافر بره. خب ما را نمونه میخوام بگم برای فقهای ما مسلمه که مؤمن یک کاری بکنه که زیر سلطه کافر قرار بگیره، زیر ذلت قرار بگیره، این حرامه. موارد زیاد داریم. این یکی بود. یکی دیگه در مکاسب محرمه خواندیم. واسم سوال کنم یا تنستی خودم گفت در مکاسب محرمه شیخ انصاری داره که فروختن قرآن به کافر حرامه، حرمتو بیع المصحف به کافر، بحثیست در مکاسب محرمه. اون چاپ که پیش بنده بود صفحه 67 بود، حرمت بیع مصحف به کافر، وقت میگه ان المشهور بین الله و من تأخر عن عدم و جواز بیع المصحف من الکافر، جایز نیست. میگه و لعله و لفه و مادل لعلا عدم تملک الکافر للمسلم. یک بنده مسلمان هست، شما خودتان مسلمان، عبد مسلمان دارید، جایز نیست اون عبد مسلمان را به کافر بفروشید. میگه برای خاطر اینکه فهوای اون دولت داره بر این، چون فروختن مسلمان به کافر مستلزم تسلط کافر بر مسلمانه، تسلط کافر بر مسلمان حرام، منافی عزت و عظمت مسلمانه، از این جهت جایز نیست. وقتیشان تمسک کرده به الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، اسلام باید همیشه علو پیدا کنه و مسلمان ها همیشه باید علو و عزت و عظمت داشته باشن و چیزی بر اسلام تفوق و برتری نباید پیدا کنه. خب در نزد فقهای ما مطلب مسلف بلا خلاف هم گفته اینا که مسلمان بالاخره حرام از کاری بکنه که مستلزم ذلت مسلمان باشه. نمونه های فراوانی داریم ما، مثلا در نهج البلاغه المنیه ولد دنیه التقلل ولد توسل، از امیر علیه السلام مرگ آری ولی ذلت و پستی نه، این شعار علویستا المنیه ولد دنیه، در کلمات قصاره، کلمات قصار شماره 390 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، المنیت و ولد دنیه، مرگ آری اما پستی و ذلت نه، التقلل و ولد توسل، به کم ساختن بله ولی توسل به دیگران نه. حالا ما همون کلمه اول بگیم المنیه ولد دنیه، خب مرگ آری ولی تنگ پستی دادن نه. مثلا حتی فقهای ما دارن کسی میخواد مثلا وضو بگیره، آب در نزدیکی وجود نداره، در فاصله آب وجود داره. خب اگر بخواد آب خریدنی باشه، شما تمکن داشته باشی 10,000 تومان برید آب بخری وضو بگیرید، اگر تمکن داشته باشید واجب این کار بکنید و تیمم نکنید. اما اگر بخواید برید آب بیارید از اون راه دور یه مقدار، یه نفر کلاه شما رو برمیداره، این کلاه شما 5 ریال میارزه، 1 تومن میارزه، نه اینجا تیمم بکنید. چرا؟ چون اون دادن پول خودتان داره، پول ذلت شما نیست. اما کسی کلاه شما رو برداره، این ذلت، اینجا نه، نه، ولو اینکه اونجا 10,000 تومان میدادی، خودت میدادی، ذلت نبود. اما اینجا کلاه شما برداری، کلاه شما 1,000 تومان نمیارزی، اما نرو، تیمون بکن. موارد زیاد ما در فقه داریم که استفاده میشه به این که شارع مقدس حرام کرده بر اینکه کسی کاری بکنه که ذلت برای انسان به وجود بیاد، حالا فرد باشه یا جامعه باشه دیگه، برده مکره، مصد التقلل ولد توسل، به کم ساختن بلی، به کم ساختن بلی ولی متوسل بسازید، خودکفا باشید ولی متوسل به بیشانگان نباشید. بله که هم جامعه خیش پیراستن به از جامعه آریت خواستن. بله خلاصه المنیه ولد دنیه التقلل ولا التوسل. مثلا لنقل الصخر من قلل الجبال احب الى اليمن من الرجال. این از اشعار دیوان از تبیر المؤمنین به اون منصوب. از این قبیل کلمات زیاد داریم. بخوام بازم بخوام از نهج البلاغه بگیم که ایشان آقا فرمود نهج البلاغه، ما قرار نشد که بحث مستقل داشته باشیم، یه وقت داشتیم. عرضم خدمت محترم که در نهج البلاغه هست که در کلمات کلام 51 نهج البلاغه است، کلام 51 در فصل خطب و اینا که سید رضی میگه که وقتی معاویه زودتر به صحنه سفین رسید و آب فرات رو تصرف کرد، مامورین فراوان در اطراف آب فرات گفتن ببین که کسی اگر بخواه بره سوریه بعد بره حلب، از حلب 60-70 فرسخ که میریم میرسیم به سرزمینی که جنگ سفین واقع شده. گفتم که الان گنبد و بارگاه برای اویس قرنی و عمار و چند نفر از سران سپاه اون روز درست کردن. اون طرف شریعه فرات عراقه، این طرف شریعه فرات شام سوریه است. معاویه این طرف بوده، حضرت امیر علیه السلام و اصحابه طرف بوده سرزمین عراق. در اینجا قرار بود که خلق جنگ سفین اینجا واقع بشه و معاویه پیش دستی کرد و جنگ تصرف کرد شریعه فرات رو و اطرافش هم نگهبان های گذاشت و اینا. تازه امیرالمومنین رسیدن، دی رسیدن خب گفتیم 100,000 نفر داشت که امیرالمومنین بوده، سال 20 دار هم مال معاویه بوده دیگه. این نهج البلاغه خوبیش اینه که این آدرس ها که بنده گفتم تاریخ ها رو همه داره، تاریخاش خیلی مهمه. حضرت امیرالمومنین که رسیدن جنگ که ولا آب دیوسته شده، سید رضی میگه ببین که در اون شریعه فرات که در تصرف معاویه قرار گرفته بود و حضرت امیرالمومنین رسید و دید که ولی آب رو تصرف کردن، خب لشکر زیاد. اینجا عمر عاص به معاویه گفت که بذار آب رو بیان ببرن، چون علی کسی نیست که تشنه بمانه، اصحابش تشنه مانن، دست روی دست بگذارن. ما به گفت این اول الفتح، اولین ظفره که آب را گرفتیم تشنهش را نگهشان میداریم. آب هم حق است دیگه، هر کس باید در گرفتن حق خودش اقدام کنه دیگه. حضرت امیر علیه السلام اینجا چند کلمه گفتن، همین چند کلمه باعث حرکت لشکر و گرفتن آب از دست سپاهیان معاویه شد. ان القوم قد استطعموکم القتال، این لشکر شام از شما جنگ میخوان. ان القوم قد استطعموکم القتال، از شما قتال بخوان. فاقروا علی مذله و تأخیر محله او رو سیو فمن الدماء ترو من الماء. شما در سر دراه واقع شدید، یا با دست روی دست بگذارید ذلیلانه تشنه بمانید، یا شمشیرهای خودتان را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب شوید. خیلی عجیبه واقعا. ان القوم قد استطعموکم القتال فاقروا علی مذله و تأخیر محله او روشوا فمن الدماء. شمشیرها را از خون سیراب کنید، ترو من الماء، تا از آب سیراب. ان الموت، این جمله دقیقه عمله این جمله است، ان الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ آن است که انسان زنده باشه ولی مقهور باشه، مقهور باشه، تحت قهر و سلطه دیگری باشه. حیات آن است که انسان بمیره ولی تن به ذلت بستی نده. همین کلمات باعث شد لشکر حرکت کردن و آب را از تصرف سپاهیان ما بگرفتن. بعد از گرفتن آب، باز اینجا عمرو عاص و معاویه صحبت کردن. عمرو عاص گفت که نگفتم که اینها کسی نیستن که بشینن تشنه مانن و آب نگیرن، حالا گرفتن آب ما چه کار کنیم؟ اگر اونا بخوان معامله به مصر بکنن، اونا بخوان به آب بماندن، ما چه کار کنیم؟ معاویه گفت نه، علی بزرگتر از این است که آب را گرفته بریم با ببنده. بعد از گرفتن از همین رو فرمودن حالا بذارید آب، هر کس بعد از آب برداره بیاد آب برداره. بعد از موارد فراوانی ما داریم، خلاصه حالا ما صغرا رو در این نیروید بحث کنیم که اسلام حرام کرده تن به ذلت دادن، زیر قهر و سلطه دیگری قرار گرفتن، مخصوصا یک کافر باشن. این یک مقدمه است. این مقدمه دوم این است که بدون جهاد عزت به دست نمیاد. جهاد عزت اسلامی، اگر جهاد ترک بشه پشت سرش که ذلت هست. این گفتار پیغمبر و ائمه علیهم السلام، با ترک جهاد ذلت و عزت در گرو جهاده منحصرا. خب حالا باید ما نمونه های ذکر کنیم از این موارد که اهل بیت علیهم السلام عزت مسلمان ها را تنها در گرو جهاد معرفی میکنند. اول از پیغمبر صلوات الله علیه و آله شروع میکنیم، چون این هم بله قدس گفتم کلام 51 نهج البلاغه، کلام 51 نهج البلاغه در فصل خطب. بله خب یک نکته را از همینجا، اون نکته اینه که نهج البلاغه که آقای مجاهدی شامل ایشان، بله آقای مجاهد ایشان که گفتن نهج البلاغه، چون نهج البلاغه واقعا باید درسی باشه در حوزه، درس دقیق و خیلی خوب مطالب فراوان داره. یکی از چیزهایی که هست اینه که باید بدانید شماره خطب در شروع نهج البلاغه متفاوته، یعنی نهج البلاغه مثل قرآن نیست. قرآن خب از همون سوره فاتحه کتاب شروع میشه تا در اون قل اعوذ برب الناس تمام میشه. این دیگه همه اینطوری، این دیگه شکی نداریم. سوره چندم است، ترتیب سوره ها علامه و علیه الان در زمان پیغمبر خود درست شده، حتی آیات در سور. اما نهج البلاغه اینطور نیست. نهج البلاغه فیض الاسلام با خویی، با بحرانی، با چه فرق داره؟ شماره خطبه ها تقدم تأخر فراوانه. اینی که اگر آدرس میدیم باید بگیم این آدرس طبق شماره گذاری فیض الاسلامه، ولی همین شماره گذاری در بحرانی با اینا فرق داره، در خویی فرق داره، در فیزرال فرق داره، ابن حبلهی فرق داره. چرا؟ حالا دیگه فرصت نیست بحث کنیم. خلاصه اینو باید بدانیم که وقتی آدرس میدیم طبق کدام از شروع آدرس میدیم. شروع در شماره گذاری فرق دارن، تقدم و تأخر هم وجود داره در نهج البلاغه. بله خب عرض کنم خدمت محترم که الان ما داریم میخوایم دلیلی عرض کنیم از این موضوع که اهل بیت علیهم السلام جهاد را تنها وسیله عزت مسلمان ها معرفی میکنن. بله حالا برای نمونه در بهار جلد 68 صفحه 377 تا 378 در بهار جلد 68 صفحه 377 تا 378. خب باز باید یک نکته رو عرض کنم، بهار چند تا چاپ شده؟ تا جلد 40 و 50 در چاپ ها این شماره فرق نداره، از 50 رد میشه جلده ها فرق میکنه. چاپ اسلامیه ایران با چاپ بیروت فرق داره، تقریبا 2-3 جلد جلو عقب داره. بله اینه که کسی به شما آدرس داد باید بپرسید چاپ بیروت را دارید میگید یا چاپ ایران دارید میگید. این که من عرض کنم چاپ ایرانه، جلد 68 صفحه 377 تا 378. قال رسول الله صلی الله علیه و آله بنی الاسلام علی عشرت اسهم، اسلام بر 10 سهم بر ده رکن پایه‌گذاری شده. خب یکی که میگه فهم همه شنی میخوام بخوانیم، اما میگه ولی جهاد و ها ولی از هر کدام را که میگه فلسفهش هم میگه. جهاد فلسفهش اینه که عزت اسلام بستگی به جهاد داره. همین کتاب وسائل جلد 11 هم که بحث ما جهاد در جلد 11 هم وسائل 20 جلدی، این آغاز که میشه باب اول از ابواب جهاد عدو. خبر دوم اول بخوانم. خبر دوم باب اول از ابواب جهاد عدو، خبر دوم صفحه پنجم جلد 11 وسائل بشلدی. عن علی ابن ابراهیم عن ابی، یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، این سند معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للجنت بابون یقال له باب المجاهدین، یکی از درهای بهشت باب مجاهدین. یمزون الی، مجاهدین حرکت میکنن به طرف اون در. فاذا هو مفتوح، در هم بر اونا بازه. و هم متقلدون به سیوفهم، شمشیرهای خود را بر کمر بستن. یک نکته مهمی اینجا خدمتتون عرض کنم. در باب معاد ما دو تا بحث داریم. یک بحث تجسم اعمال مربوط به اینکه عمل انسان در روز قیامت به چه شکلی مجسم میشه. عمل خوب به شکل خوب، عمل بد به شکل بد. این یک بحثیه. آیا این چنین هست و نیست و اینا قولایی هست و ما معتقدیم که اینطور آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان این اختیار کرده، آیت الله مطهری همینطور. بحث تجسم اعمال یک بحثی، یعنی باید اینطور عرض کنم، اینم برای که مبهم نمانه، سه تا نظر هست در باب معاد، در باره نعمتها و در باره عذابها. یکی این که تجسم اعماله، یعنی خود اعمال مجسم میشه، عمل بد به صورت بد جهنم و عذابهای جهنم، عمل خوب به صورت بهشت و نعمت های بهشت. این قوله. این عمل دو چهره داره، چهره دنیاوی نماز است و روزه است، چهره اونجا نعمت ها و بهشتی. عمل بد چهره دنیاویش دروغ است و خیانت فلان، اونجا به صورت عذاب. این قوله. قول آخر این است که نه، عمل مجسم نیست، عمل مثل بذره. این بذر کشته میشه در دنیا، از دنیا مزرعه الاخره، این نمو میکنه، رشد میکنه. عمل خوب به صورت نعمت ها، حاصل عمل خوب به صورت نعمت هاست، حاصل عمل بد به صورت نقمت ها و عذابه. اینه میقوله. بله خب اینم دلیل دلایل دارن، ما رو دارن نقل قول میکنن، اینم دلایلی دارن اینا میگن. بله قول سوم این است که یک چیزی اعتباری و جعلیه، چنان که شما میگه از چراغ قرمز عبور کنی باید اینقدر بدی، این جعلیه. بله این جعل کردن قانون گذارا برای هر چیزی یک مجازاتی، جعل کردن یک امر اعتباری و جعلیه. این سه تا قول در اینجا هست، این باید یه وقت در بحث معاد بحث بشه. بله اون حالا کار نداره، این چیز دیگه میخوام بگم. یه بحث دیگه هست که در روز قیامت حشر اشخاص کیفیت حشر را با عملشان تناسب به ارتباط داره. این از اون هست. متقلدون به سیوفهم، جهادگران طوری محشور میشون که ما بفهمن که این جهادگره. به چی میفهمن؟ شمشیر در کمر بسته. یعنی جهادگره دیگه. من لغی المسلمین به بچین و لسانین جای اوم القیامه وله لسانان من النار. عجیبه خیلی، کسی در دنیا درو باشه با دو چهره با مردم برخورد میکنه، روز قیامت برش میشه دو تا زبان داره آویزان شده از آتش. این تو مردم میفهمن که منافق. این یعنی کیفیت حشر، کیفیت حشر اشخاص با عمل دنیا تناسب داره. من قرأ القرآن ولم یعمل به یحشر اعما. عجیب، کسی در قرآن را خوانده و عمل نکرده نابینا مشهور میشه. کسی که سوال کنه از مردم با اینکه قدرت داره برای اداره امور زندگی، گدایی بکنه ولی قدرت داره برای اداره امور زندگی، یحشر اعما که گوشت صورتش ریخته شده باید استخوانه، چون در دنیا آبروی خودش را ریخته. اینجور روایات فراوانی، ما یه وقت در معاد بحث میکردیم، روایات فراوانی به این ترتیب داریم. مثلا کسی که حق خدا را نده در دنیا، یحشر مغلولن با دست بست، چون در دنیا دست دراز نکرد که اموال مردم را بده، حق خدا را بده، این با دست بسته. این یک بحث دیگری است. روایات مدالت دارن که تناسبی هست بین کیفیت حشر و اعمال انسان. این مربوط به اونه. دیگه وقت تمام شد، انشاءالله بعد از این.